خب جلسه آخر رو خدمت شما.
خواهش میکنم.
بفرمایید که از شما آزادی چیست؟ چیه؟ چه تعریف برای آزادی دارید؟
آزادی اگر چنانچه بخوایم از لحاظ اخلاقی اون رو تعریف بکنیم، طبیعتاً شامل معیارها و الگوهایی میشه که با اخلاق همون زمانه منطبق هست. یعنی آزادی که امروز برای مثال در قرن 21 ما به اون فکر میکنیم، با آزادی که در قرن مثلا دهم یا در قرون وسطا وجود داشت طبیعتاً متفاوت است. بنابراین آزادی یک مفهوم نسبی هست و معنای اعتباری داره. اما به طور کلی آزادی اون هست که انسان و طبیعتاً جامعه بتونه به اون دیدگاه‌هایی که فکر می‌کنه براش مطلوب هست دست پیدا بکنه بدون اینکه مانعی در مسیرش باشه. این آزادی‌ها انواع مختلف دارن، مثل آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی و انواع آزادی‌ها. ولی در مجموع همه اینها حکایت از این دارن که دیدگاه‌های انسان محصور نباشه، اعمالش تحت کنترل نباشه و طبیعتاً همه جوامع و همه کشورها برای اون چه که مفهوم آزادی بهش اطلاق میشه معیارهایی دارن، الگوهایی دارن که در هر جامعه‌ای، در هر حکومتی شدت و ضعف داره. در بعضی از حکومت‌ها اونقدر محدودیت هست که دیگه معنای آزادی مطلقا وجود نداره، بلکه یک پوسته‌ای از اون هست. و در بعضی از کشورها هم اونقدر آزادی هست که به ولنگاری بایستی اون رو تعبیر کرد. اما کشورهای پیشرفته به معنای واقعی کلمه، آزادی در اونها بر مبنای اصول اخلاقی و معیارهای پذیرفته شده ای هست که مورد قبول جامعه هست.
و از شما آزادی مهمتر یا قانون؟
آزادی به هر حال باید تابع قانون باشه. یعنی نمیشه گفت که آزادی بدون قانون چیز خوبیه. اگر به خاطرتون باشه، مصدق روزی از مجلس بیرون آمد و در میدان بهارستان بر یک بلندی رفت و گفت قانون جایی هست که مردم هستن. و این جمله او در نهایت حکایت از این داشت که اگر چنانچه آزادی رو بخوان در یک محیط سربسته محدود بکنن با بهانه اینکه قانون چنین است و قانون چنان است، پس یک محملی میتراشن یا بهانه‌ای میتراشن برای محدود کردن آزادی. آزادی در واقع باید تابع قانون باشه، اما نه قانونی که جامعه اون رو قبول نداره. و من فکر میکنم اون حرکت مرد آزادهی مثل مصدق میتونه یک تعریف عملی از آزادی باشه. یعنی که آزادی جاییست که قانون جامعه، یعنی ذهن عمومی، ذهن عامه مردم یا وجدان عمومی اون رو بپذیره.
محدودی آزادی بیان به طور مثال چیه؟
آزادی بیان همطور که از اسمش هم پیداست، یعنی اینکه هر فردی در جامعه که استطاعت گفتن و سخنوری داره یا نوشتن فرق نمی کنه، بتونه حرفاش رو بزنه، اما حرفاش مغایر ضوابط و معیارهای پذیرفته شده جامعه هم نباشه، یعنی جنبه آشوب و برانگیختن جامعه برای هرج و مرج نباشه. بعضیا فکر میکنن اگر چنانچه نتونن به این مرحله از آزادی برسن در خصوص آزادی بیان، قطعا اون جامعه جامعه بسته‌ایه، ولی باید پذیرفت که در تمام جوامع بشری آزادی بیان ضوابطی داره، منتها خب شدت و ضعف هم داره، یعنی در بعضی جاها صحبت از آزادی بیان هست در حالی که به واقع وجود نداره و کسانی که مدیران و سردمداران جامعه هستند به کسانی که می توانند حقایق جامعه رو مطرح بکنن به اونها من غیر مستقیم یا حتی مستقیما گفته میشه که باید طوری بگویید و بنویسید که ما میپسندیم. بنابراین این نوع آزادی اسمش آزادی بیان نیست، بلکه جلو گرفتن از آزادی هست. اما در کشورهای به اصطلاح آزاد که روحیه به اصطلاح دموکراتیک بر اون حاکم هست، آزادی بیان به معنای واقعی وجود داره و این آزادی بیان به این معنا نیست که یک نویسنده یا یک سخنور از معیارهای ناپسند و غیر قابل قبول جامعه استفاده بکنه.
توی این 6-7 سال گذشته ما شاهد بهار عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا بودیم و محصولش هم همین است که خودتون در جریان دیگه اطلاعات اخباری که دارید. با توجه به گذشت این دوران، از نظر شما آزادی مهمتر یا امنیت؟
اگر امنیت نباشه طبیعتاً آزادی لطمه می‌بینه. آزادی در واقع در جایی که امنیت هست معنی داره، یعنی اگر آزادی رو ما تشبیه بکنیم به یک فرد یا مجموعه دیدگاه‌های قابل بیان که در ذهن یک فرد یا در ذهن یک جامعه هست، وقتی امنیت وجود نداشته باشه طبیعتاً اونها قابل بیان نیست، قابل عرضه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون تمرکز لازم در فرد یا جامعه وجود نداره که حرف دلش رو به اصطلاح بتونه به زبان بیاره. در هرج و مرج البته نوعی آزادی وجود داره، یعنی امنیت اگر نباشه، هرج و مرج وجود داشته باشه، طبیعتاً آزادی هایی هست، ولی نام اونها آزادی نیست. اونها ولنگاری از دایره قانون پا بیرون گذاشتن و در نتیجه به هم ریختگی و پریشیدگی یک جامعه رو به دنبال داره.
بعضی هم مثلا دوران صدام یا دوران قذافی رو که مردمشون خیلی امنیت نسبی داشتن، با فروپاشی اینها هدف آزادی
به عبارتی به شکل فعلی در اومده. یعنی اینجاست که آدم سوال میکنه، فکر میکنه که ما اون امنیت رو ترجیح میدیم یا این آزادی رو. خب امروز خیلی ها هستند که اون شرایطی که در زمان حاکمان مستبد در لیبی، در عراق وجود داشت، با توجه به مسائلی که بعد از رفتن اونها و فروپاشی نظام اونها پیش آمد، وضعیت گذشته رو به اوضاع کنونی ترجیح میدن. همین وضع رو برای مثال ما در پاکستان هم داریم. پاکستان از زمانی که پرویز مشرف خلع شد از قدرت، به رغم اینکه ژنرال بسیار سختگیری بود و مو را از ماست می‌کشید و اجازه فعالیت‌های آزاد رو به حقوقدان‌ها نمی‌داد و همین باعث به اصطلاح مخالفت‌های شدید با او شد، اما با این همه وقتی که او رفت این کشور کاملا ناامن شد. یعنی بعد گروه‌های سلفی در اونجا رشد کردن به طوری که فجایع بسیار بسیار خونباری در اونجا به وجود آمد، ولی من خود شاهد بودم در زمانی که مشرف در پاکستان بود، شما میتونستید در نیمه شب هم به تنهایی در کوچه پس کوچه های لاهور، کراچی و جاهای دیگه راه برید، چون بازارهای اونجا تقریبا 24 ساعت است به دلیل جهانگردانی که به این کشور میان. ولی امروز شما حتی وقتی وارد این کشور میشید، مثلا اگر در هتلی اقامت داشته باشید و در طول یک ساعت 3-4 بار رفت و آمد بخواید بکنید در این هتل، هر بار شما رو میگردن. یعنی حتی اگر نیم ساعت رفته باشید تو هتل و بخواید برگردید، همون شخصی که نیم ساعت پیش سر و پای شما رو بررسی کرده دوباره باز همین کار رو میکنه. منظورم از این مثال اینه که تا چه حد هول و هراس و نگرانی در جامعه وجود داره، به طوری که وقتی در اونجا مجالس عروسی برگزار میکنن، از ترس گروه های سلفی مهمانان در یک سالونی مثل سینما میشینن و فقط تماشا میکنن یک صحنه ای که عروس و داماد اونجا عقد میشن، بعد هم حتی دست هم نمیزنن از ترس گروه های سلفی. خب اینها قبلا نبوده و امروز من فکر میکنم که بسیاری از کسانی که در زمان پرویز مشرف با او به شدت مخالف بودن، شاید در آرزوی این باشن که کاش نادر بود و ظلمهاش هم بود.
سال بعد این برمیگرده به گفتگو. به نظر میسه تو جامعه ما فرهنگ گفتگو و شنیدن تحمل و تحمل نظر مخالف بسیار پایینه. اولا نظر شما در این باره چیه و ریشه این مشکل کجاست؟ چگونه میشتوان فرهنگ گفتگو را ترویج کرد و چه راه حلی برای این کار وجود داره؟
این از نظر روانشناسی یک مقدار زیادیش، درصد بالایش برمیگرده به خودخواهی هایی که در نفس انسان های آری از فرهنگ هست که سعی میکنن که همیشه بایستی با کسی که مصاحبشون هست یا در حال گفتگو با اونها هستن به هر ترتیبی که شده اونها رو مجاب بکنن و غالبا هم به اون چه که مخاطبشون به اونها میگه، در پاسخ حرفشون میگه، اصلا توجه نمی کنن و فقط هدفشون اینه که اون چه که در ذهن دارن به طرف مقابل به اصطلاح حقنه بکنن. اینها معمولا کسانی هستند که ذهنی متحجر، متعصب و دوگم دارن و بیشتر تحت تأثیر ایدئولوژی های خاص هستند، باورهای خاص هستند، هیچ اندیشه ای رو جز اندیشه خودشون و باورهای خودشون بر نمیتابن و در نتیجه اگر شما روز رو برایشون تعریف بکنید که خورشید در حال درخشیدنه، اونها خیلی راحت به شما پاسخ خواهند داد نه، این که ما میبینیم شب هست. این مشکل البته در جوامع دنیای سوم بیشتر از همه جا مشهود است، به طوری که شما در مناظره های تلویزیونی هم غالبا میبینید که این مناظرات مطلقا جنبه علمی و آکادمیک و منطقی نداره و طرف مقابل یا طرفهای مقابل همیشه سعی میکنن با حرفهای در حد دشنام و بیرون کشیدن سوابق به اصطلاح تاریک و سیاه طرف مقابل او رو محکوم بکنن و هرگز دنبال صحبت‌ها و دلایل منطقی نمیرن. این مسئله در جامعه هم به شدت رایج هست، یعنی گاه پیدا میشه که روشن‌ترین و حق‌ترین حرف‌ها هم به گوش مردم یا به گوش یک مخاطب فرو نمیره و ریشه همه اینها در آموزش و پرورش هست. چون ما در مدارسمون واحدی برای مثال به خلاف خیلی از کشورهای پیشرفته واحدی تحت عنوان نقد یا مثلا دیدگاه‌های انتقادی، اینکه چگونه باید انتقاد کرد، اینکه چگونه باید گفتگو کرد و موضوعاتی از این دست نداریم و نه تنها در مدارس بلکه در دانشگاه هامون مثلا چنین چیزی مطرح نیست. در نتیجه جامعه ما از این حیث دوچار معضلی هست و این معضل اگر درست بخوایم ریشه یابی بکنیم به دستگاه تعلیم و تربیت ما مربوط میشه که همین ایراد رو مثلا در به اصطلاح مطبوعاتمون در کسانی که نقد می نویسن انتقاد می کنن می بینیم که به واقع اون معیارهای درست انتقاد و نقد نویسی رو در نظر نمی گیرن.
شاهرخ مسکوب کتاب روسا در راه که خاطرات روسانش رو نوشته، یک جایی در این کتاب میگه که جوان که بودم به قصد فتح دنیا از خواب بیدار میشدم. یه جا دیگه میگه میخواستم دنیا رو عوض کنم و عالمی از نو و آدمی دیگر بسازم. حالا به قصد باز کردن مغازه، روشن کردن چراغ‌ها و ایستادن انتظار مشتری. اون زمان که تو پاریس بود و مغازه این عبارت مسکوب به ما چی میگه؟ ما چه درسی از این میگیریم؟
دقیقاً کدوم عبارت مورد نظر؟
این که میگه که جوان که بودم به قصد فتح دنیا از خواب بیدار میشدم و یا میخواستم دنیا رو عوض کنم یا عالمی از نو بسازم. حالا به قصد باز کردن مغازه، روشن کردن چراغ و ایستادن انتظار مشتری.
البته این رو دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که وقتی انسان جوان هست بلند پروازی هایی داره، خیالاتی داره که از حد آرمان های طبیعی هم فراتر هست و میخواد به اونها دست پیدا بکنه، که هرچی که سنش بالاتر میره طبیعتاً محتاط‌تر میشه، خیلی عمیق‌تر به مسائل و به زندگی نگاه میکنه و این سخن او یادآور این مسئله طنزآمیزی هم هست که کسی در پیران سری به فرزندش یا به یکی از دوستانش میگفت که وقتی جوان بودم چنین و چنان میکردم، گفت که حالا هم که به اصطلاح پیر شدی مثل همون جوانیت هستی، اون موقع هم در واقع کاری نمیتونستی انجام بدی، یعنی این سخن تو در واقع یک بلوف بیشتر نیست. از این لحاظ این گفته شادروان مسکوب اگر بخوایم به سطح معناش نگاه بکنیم همتراز هست با همین مثالی که ذکر کردم، ولی اگر بخوایم به عمق این جمله او وارد بشیم که بشر همیشه در صدد تغییر و تحول محیط خودش بوده، وقتی به پیران سری میرسه میبینه که نتونسته به اون اهداف خودش برسه، این فکر میکنم که شاید مفهوم و معنا و مغز این سخن باشه که این دیدگاه رو ما در برخی از اندیشمندان و فلاسفه جهان هم میبینیم و در فرهنگ خودمون هم کسانی چنین دیدگاه هایی رو مطرح کردن. مثلا فرض بفرمایید که اقبال در بیتی خطاب به خداوند میگوید که طرز دیگر یا ببخشید نقش دیگر ترازده، آدم پخته تر بیار، لعبت خاک ساختن می نسزد خدای را. یعنی این شرایط موجود رو قبول نداره و خطاب به خدا میگه که این آدمی که اینطوری خلق کرده این یه لعبته، یه بازیچه است، کاش یه موجود بهتری خلق میکردی. اینکه جهان ناتمام هست و میتونه بهتر باشه، میتونه کاملتر باشه، در حافظ هم باز ما میبینیم که در یک بیتی که بیت معروفی هم هست، حالا باز من از خاطرم رفته، اونجا هم به این موضوع اشاره میکنه. عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی، که تقریبا همون مضمون و همون اندیشه هست. یعنی او هم در واقع این به اصطلاح شرایط موجود رو قبول نداره. این اندیشه رو در خیلی ها ما میتونیم پیدا بکنیم و من فکر میکنم که اگر بخوایم به این نظر مرحوم اسکوب عمیق‌تر نگاه بکنیم، قابل انطباق هست با اون چی که ذکر شد.
خب اگر حالا با اشاره به همین شعر حافظ که گفتیم اگر بخواهیم یعنی عالم دیگر بسازیم و آدم دیگر، خب چه باید بکنیم؟ یعنی اگر بخواهیم دنیا رو تغییر بدیم چه باید بکنیم؟
دنیا برای اینکه تغییر بکنه فکر میکنم اول خود آدم‌ها باید تغییر بکنن و تا آدم‌ها تغییر نکنن طبیعتاً دنیا هم تغییر نمی‌کنه. حالا دنیا رو اگر ما مثلا محدود بکنیم در یک جامعه یا در یک کشور، اون کشور زمانی متحول میشه که اول آدمیانش متحول بشن و تا اون آدمیان متحول نشن طبیعتاً اون جامعه و اون سرزمین هم متحول نخواهد شد و این مشکلی که الان دامن کشورهای به اصطلاح در حال پیشرفت رو گرفته، پیش از اون که این اشکال یا این تقصیر متوجه مدیران اون جامعه باشه، به معنای واقعی کلمه متوجه مردم اون سرزمین هست، چون اون مدیران از همون مردم سر بر میارن و در نتیجه آنچه که اونها انجام میدن مطابق ذوق و سلیقه همون مردم هست. امروز برای مثال شما در همین کشور ما میتونید ببینید که چه جاهایی به صورت متبرک در آمده و مردم بدون کوچکترین بررسی به دلیل اینکه ذهنشون و بند نافشون به مواد طبیعی وصله، بی اون که از خودشون بپرسن و جستجو بکنن که حقیقت این بنا چیست، به اون گرایش پیدا میکنن و بخشی از به اصطلاح زندگی و اعتقاداتشون رو تشکیل میده. از این گذشته شما در همین سرزمین ما در بسیار از کوچه و پس کوچه ها میبینید که بر دیوارها با خط خیلی درشت نوشته شده که کفبینی و طالبینی و شفای امراض با دعاهای مخصوص و اینها، و رقمهایی هم که اینها میگیرن رقمهای قابل توجهی هست. یعنی از هر کسی که مراجعه میکنه چیزی حدود 400 هزار تومان از هر مراجعه کننده دریافت میکنن، حتی رقم های بیشتر از این. بعد هم به دست اونها یه کاغذ چرکین میدن که این رو مثلا زیر فلان درخت دفن کن، یا مثلا در نصف لیوان آب جوش این رو حل کن بده مثلا فلان کس، اگر همسرت با تو خوب نیست این رو بخوره و مطمئن باش که زندگی درست میشه. خب چنین آدمیانی طبیعتاً نمیتونن دنیا رو متحول بکنن، چون خودشون اصلا متحول نشدن، خودشون دارای اندیشه های مترقی نیستن. کسی که در خرافه در خرافات محض زندگی میکنه و دین رو تبدیل کرده به چیزی در حد اوراد و بعد مسائلی که به واقع اهانت به دین هست، طبیعتاً او تفاوت دین واقعی و دین غیر واقعی رو هم نمیتونه تشخیص بده و مشتی خرافه در ذهن خودش داره که همه اینها در مجموع سبب انتخاب‌هایی در زنگاه‌های تاریخ از سوی همین مردم میشه که در نتیجه جامعهشون رو به سوی تباهی پیش میبره. نتیجه این که پیشرفت جامعه بستگی به تحول فکری و اندوخته های قابل قبول در ذهن آدمیان اون جامعه داره.
در نظر شما گرفتاری امروز ما چیه؟ چگونه میتونه از اون خلاص بشه؟ حتی چون حالا مصادف سوال ها برده امروز نیست، یک سال پیش مصادف شده با این شرایط امروز.
آره شرایط امروز.
ولی حالا خارج از شرایط امروز من در واقع سوال دارم. گرفتاری امروز ما چیه و چگونه میتونه از اون خلاص بشه؟
گرفتاری امروز ما گرفتاری نیست که بتونیم انگشت روی یک موضوع خاص بذاریم. مثلا بگیم اگر چنانچه وضع اقتصادی ما خوب بود گرفتاری ما برطرف میشه، یا مثلا اگر چنانچه در فلان دستگاه این مدیر نبود اون مدیر بود اون دستگاه خیلی خوب میشه. اینها واقعا مسائل جزئی و فرعیه. به نظرم مشکل اصلی ما همون صحبتی است که در پرسش قبلی مطرح کردم. ما یک مشکل بیشتر نداریم و اون هم مشکل خالی و ذهن بودن اکثریت غریب به اتفاق جامعه ماست. یک مشکل بیشتر نداریم. میگن یک طلبه ای اون موقع که مکتب خونه رسم بود، یه بچه طلبه خیلی خردسالی، خیلی هم تنبل بود، اصلا درس هم نمیخوند. بعد منزل مکتبدار نشسته بود و بقیه همکلاسی هم دورش نشسته بودن. مکتبدار قرار بود که فردا یا پس فردا از همه امتحان بکن. یه کتاب خیلی هم مشکل در صرف و نحو که معروف به کتاب سیوتی هست، این رو درس داده بود مثلا در طول 6 ماه و به همه گفته بود که من پس فردا ازتون امتحان میگیرم و شما امشب هر سوالی دارید یادداشت بکنید، فردا بیاد بپرسید. فردا این 30 نفر که از شاگردانش بودن هر کدوم چندین سوال پرسیدن، اشکالاتشون رو دونه دونه این مکتبدار این ملا جواب میداد. بعد وقتی سوالات تموم شد دید که این بچه طلبه‌ای که اصلا درسش خوب نبود و تقریبا هم کند ذهنم بود و توجهی هم به اصطلاح درس و مکتب و حرف استاد نداشت، هیچ سوالی نمیکنه. بعد برمیگرده بهش میگه که تو چرا هیچی نمیپرسی؟ مگه تو اشکالی نداری؟ میگه که نه استاد، من هیچ اشکالی ندارم، فقط یک اشکال دارم. اونم خیلی خوشحال میشه، استادش خیلی خوشحال میشه، میپرسه که خب اشکالت چیه؟ این کتاب سیوتی رو میذاره کف دستش، میگه من هم یه اشکالو دارم. بنابراین جامعه ما یه اشکال بیشتر نداره، و اونم که اصلا با کتاب مطالعه و اندوختن ذهن از آگاهی های روز و امثال اینها واقعا دور افتاده و دور کرده خودش رو، و همین هم باعث میشه که به هر صورت اون جامعه مورد نظر رو نتونه متحقق بکنه و به اون برسه.
میشه بگیم بحران های اجتماعی چقدر شما تحت تاثیر قرار میده؟ بدتر این چنین شرایطی چیکار میکنید؟
به هر حال به قول مولوی هر کسی آگاه تر رخ زردتر. وقتی ما به عنوان کسانی که به جامعه می اندیشیم و عنوان جامعه اندیش داریم و غم جامعه رو می خوریم، طبیعتاً هر مسئله و هر موضوعی که در جامعه پیش میاد، حالا اگر خوب نباشه یا اینکه خوب باشه، به همون نسبت تحت تاثیر قرار می گیریم. مثل اینکه کسی رقیق القلب باشه یا روح لطیفی داشته باشه، از یک آهنگ محزون متاثر میشه و یک آهنگ شاد او رو به وجد میاره، جامعه هم همین تاثیر رو در اشخاص جامعه اندیش میگذاره، و این یک حالت طبیعی است. حالا این تاثیر البته شکل‌های مختلف داره. یک وقت هست که شما به اطراف خودتون، مثلا فرض کنید در شهری که زندگی میکنید یا حتی در محلی که زندگی میکنید، اگر یک واقعه ناگواری پیش بیاد در محل شما، طبیعتاً چون آدمیان اون محل رو میشناسید، باشون هشت و نشت دارید، همسایتون هستن، روی شما بیشتر اثر میذاره. حالا اگر در یک شهر باشید کمتر اثر میذاره، اگر در کشور باشید طبیعتاً با تأثیرش کمتره، اگر در جهان باشه باز این تأثیر طبیعتاً ملینتر میشه. ولی حقیقت این است که ما در یک خانه بزرگ زندگی میکنیم، همه ما، که اسمش ایران هست، و امروز روابط انسانی اونقدر زیاد شده که شما وقتی مشکلات و مصائب یک کولبر رو در کردستان در اون هوای سرد با اون وضعیت دلخراش میبینید که پیرمردی چنان دندانهاش آسیب دیده که دو طرف صورتش ورم کرده و این کاملا معلومه که این چرک و عفونت با سیستم بدنش چه دشواری های پیش میاره، ولی با این حال میبینید که بار زیادی رو به کولش گرفته، بر دوشش گرفته و در اون زمهریر کردستان برای به دست آوردن لقمه نانی در برف‌ها راه میره، با چه مشقتی که استر هم نمیتونه چنین باری رو در اون شرایط حمل بکنه و به زانو در میاد، طبیعتاً اینها روی شما اثر میذاره. چون دنیای امروز ما فرق داره با گذشته که وسایل ارتباطی وجود نداشت و مردم از حال هم بیخبر بودن. این وضعیت رو میشه دقیقاً منطبق کرد با نظریه‌ای که چارلز پیرس، پایه‌ریز مکتب پراگماتیسم، عرضه کرده. او میگه آدمیان مثل سنگی هستن از نظر وابستگی به جامعه خودشون و به اطراف خودشون، که شما در یک برکه یا در یک آبگیری می اندازید. اگر چنانچه این سنگ با شتاب زیاد و با قدرت زیاد به اون آبگیر پرتاب بشه، امواجی ایجاد میکنه که این امواج تا انتهای اون برکه یا آبگیر میره. ولی اگر چنانچه شدتش کم باشه، چند موج ایجاد میکنه که اون امواج تا انتهای اون آبگیر یا اون استخر نمیره. نتیجه میگیری که انسان ها هم همینطورن. یعنی یک انسان در مرتبه اول متاثر هست از اوضاع خانه خودش، اگر احساساتش رقیق‌تر باشه به محل خودش، اگر باز احساسات انسانیش بیشتر باشه به شهر خودش، به استان خودش، به کشور خودش، همینطور ادامه پیدا میکنه تا کل جهان رو در بر میگیره. و همینه که ما در عرفان خودمونم داریم، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. واقعا اونایی که عاشق همه عالم هستن طبیعتا همه آدمیان رو دوست دارن، و در دنیای امروز که جهان واقعا چنان که معروف هست به صورت یک دهکده در آمده و بسیار بسیار کوچیک شده، طبیعتا مسائل و مشکلات یا از آن سو خبرهای نشاط انگیز و سازندهی که به گوش آدمیان میرسه اونها رو تحت تأثیر قرار میده. اما به قول چارلز پیس بستگی داره به اینکه اون شخص تا چه میزان اون احساسات صحیح و درست انسانی درش رسوب کرده باشه.
شما چه تصوری از آینده دارید؟
بزرگترین
دغدغه شما چیه؟
گذر تاریخ و زمان نشون میده که بشر هرچی که زندگی و روزهاش پیش میره امکانات مادی و رفاهیش بیشتر میشه و در این شکی نیست. حالا بگذاریم که البته بعضی ها مثل ژان ژاک روسو غم گذشته رو خوردن، امروز هم شاید بسیاری از کسانی که سن و سالی دارن و روزگار گذشته رو دیدن، تو خونهشون حوض کاشی داشتن و دور حوض کاشی گلدونهای گلی بود با معمولا گل بنفشه که شمعدونی، ببخشید، گل شمعدونی که عکسش هم توی حوض می افتاد با ماهیای قرمز، و نشستن در هر غروب روی قالیچه ها یا قالی هایی که در حیات پخش می کردن و مادری که حیات رو آب پاشی می کرد و اهل خونه رو صدا می زد که روی اون قالیچه بشینن تا براشون چایی بیاره و ازشون پذیرایی بکنه، و بعد صحبت های خیلی صمیمانه، حتی همسایه ها بی اون که هیچ دعوت قبلی شده باشه، انقدر وسع مردم زیاد بود که به راحتی مهمانان سرزده رو هم میپذیرفتن، حسرت اون ایام رو طبیعتاً میخورن. یعنی هنوز دوست دارن که شادی های مثلا نوروزی رو در خیابان ها ببینن و این شادی های تصنعی و ساختگی و صنعتی تلویزیون اونها رو به اون اندازه به نشاط نمیاره که در روزگار کودکی و نوجوانیشون با اونها مشهور بودن. روزگار ما به هر حال در حال تغییر و تحول هست. امکانات مادی خیلی زیاد شده و گفتم ژان ژاک روسو اون آدمیان گذشته رو انسان آزاده می نامید و خودش هم مدتی به این صورت زندگی کرد. یعنی رفت در دل طبیعت دور از شهرهای به اصطلاح مدرن و اسم این نوع زندگی رو گذاشت زندگی آزاد، و چنین انسانی رو انسان آزاده لقب داد. ولی اینها به هر حال استثناست. ما چه بخواهیم چه نخواهیم در این محیط قرار داریم و محیط طبیعتاً اثراتش رو بر ما میگذاره. دانش به سرعت داره پیشرفت میکنه، یعنی کار به جایی رسیده که ای بسا ممکنه این ربات هایی که امروز ما میبینیم رفته رفته به واقع تبدیل به یک آدم بشن و انسان خالق بشه، و دانش به مرحله‌ای برسه که اون عمر جاویدان و اون آب خضر سرانجام تولید بشه و از این به اصطلاح آغازش پیداست، از این تحولاتی که ما میبینیم واقعا پیداست. امروز در ژاپن برای یک کسی که 65 یا 70 سالش هست بهش میگن میان سال، دیگه بهش نمیگن پیر. و در کشورهایی که به اصطلاح سن متوسط سنشون بالاست، من خودم به چشمم دیدم که کسانی 70 ساله، 75 ساله با کایت ورزش میکنن. بنابراین انسان به طرف بهبود و به طرف پیشرفت به لحاظ مادی و روحی داره پیش میره. اما اگر این علم و این به اصطلاح پیشرفت، حالا چه به لحاظ سیاسی یا از هر لحاظ دیگه، در یک قالب اخلاقی قرار نگیره، طبیعتاً اون علم و اون دانش تبدیل میشه به همون بمب اتم که ازش استفاده درستی در نهایت نشد و برای بشر فاجعه بزرگی به وجود آورد. ولی در یک کلام بخوام پاسخ شما رو بدم، این است که بشر میتونه آینده بسیار خوبی داشته باشه اگر در طریق اخلاق حرکت کنه.
الان دغدغتون چیه برای
برای اگر بخوایم به طور کلی برای آینده جهان بگیم، دغدغه چندانی وجود نداره، چون جهان خیلی حساب شده داره پیش میره. ولی اگر برای سرزمین خودمون بخوایم برای آینده اظهار نظری بکنیم، امیدوارم که جامعه ما با تحولات فکری که در سالهای اخیر پیدا کرده به همین ترتیب اگر چنانچه پیش بره، طبیعتاً آینده خوبی خواهد داشت.
شما هویت خودتون رو کجا جستجو میکنید یا در چی میبینید؟
هویت فردی هر کسی طبیعتاً از زمانی که متولد میشه شکل میگیره. یعنی ما هویت رو اگر بخوایم تعریف درستی ازش بدیم، عبارت است از ویژگی‌ها یا صفاتی که خاص یک شخص، یک حیوان یا یک شی هست که او رو از بقیه متمایز می‌کنه، یعنی یک فردیتی به او میده که خاص اوست. و یک هویت جمعی هم البته داریم که خاص یک جامعه است که اون جامعه رو از جوامع دیگه مجزا میکنه یا قابل شناخت میکنه. من به شخصه، اگر سوالتون درباره شخص من هست، من طبیعتاً با ویژگی های مثل همه تربیت شدم که بخشی از هویت اجتماعی و جامعه خودم در من هست، مثل آداب و رسومی که در ذهنم جای گرفته، زبان فارسی که به شدت بهش عشق میورزم و تاریخ، باورهای عقیدتی و امثال اینها هویت هر شخص رو تشکیل میده که در مجموع وقتی شما همه اینها رو جمع میکنید میشه به اصطلاح هویت فردی.
به نظر شما جهان و انسان در اصل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به چه سمت داره پیش میره؟
این سوال در واقع میشه گفت که قابل تفکیک هست، یعنی ممکنه گروهی از مردم بسیار وابسته باشن به این به اصطلاح فضای مجازی و برخی هم از سر تفنن با اون سر و کار داشته باشن و عده‌ای هم اون رو از منظر تحقیق ارزشمند بدونن. به نظرم هر جامعه‌ای که با این پدیده درست برخورد بکنه، یعنی اون رو طوری ازش استفاده بکنه که در زندگیش سودمند باشه، نه اینکه همه وقت و به اصطلاح اوقات خودش رو یا قسمت اعظمی از اوقات خودش رو صرف این قضیه بکنه و اون رو فقط از منظر یک سرگرمی نگاه بکنه، طبیعتاً از قدم‌های اصلی که در زندگی باید برداره یا از اوقات خودش بتونه استفاده بکنه باز میمونه و این چیزیست که متاسفانه در جامعه ما خیلی شایع شده در و همین یکی از علتهای پایین آمدن مطالعه در جامعه ما شده، در حالی که این رو ما در کشورهایی که اینترنت رایگان هم هست نمیبینیم، به این شدت نمیبینیم و نتیجه این که پرداختن به این پدیده اگر چنانچه بر اساس اصول و ضوابط درستی انجام بگیره اون جامعه رو به اصطلاح رو به پیشرفت خواهد برد، ولی اگر چنانچه استفاده درستی از اون نشه طبیعتاً موجب از دست رفتن نیروهای ذهنی اون جامعه میشه.
برخی قضیه از عشق بلا شرط صحبت میکنن، نظر شما راجع به عشق بلا شرط چیه؟ یا مصداقی داره میدونی؟
عشق بلا شرط رو توضیح بده چون من یه دریافت متفاوتی ازش دارم. منظور شما از بلا شرط چیه؟
کسی چیزی پدیده بونزوی رو دوست داشته باشه بتونی که ما به ازای بخواد ازش دریافت کنه، شرطی براش نیست.
خب چنین عشقی که همیشه وجود داشته، یعنی منظور شما مثلا عشقی از نوع لیلی و مجنون؟
اگر بلا شرط بوده باشه.
آه بلا شرط بوده دیگه، یعنی با این تعریفی که شما میدید. بله. خب اگر عشق خیلی واقعا در مراتب عالی باشه طبیعتاً یک چنین چیزی هست، یعنی حالا ما اگر بخوایم این رو از اون جنبه به اصطلاح عام خودش بیرون بیاریم، جنبه خاص بدیم، مثلا عشق یک مادر به فرزندش که در واقع می شود گفت که همه زندگیش رو حاضر برای اون بده در حالی که از فرزندش هیچی نمیگیره، این عشق طبیعتاً همیشه بوده. و البته این حالا بدبینی نکنیم، ولی به هر صورت وقتی شما از نظر روانشناختی این رو تجزیه و تحلیل میکنید یک غریزه قوی هست، یعنی این رو مثلا ما در حیوانات هم میبینیم دیگه، به شدت در حیوانات هم میبینیم تعلق خاطر شدیدی که به فرزندانشون دارن. اما همین عشق بلا شرط وقتی که در حوزه علم و روانشناسی مورد بررسی قرار میگیره اون بلا شرط بودنش رو از دست میده. شما اگر یک شامپانزه رو، چون معروف هست که شامپانزه تنها حیوانیست در بین همه حیوانات حتی انسان که فرزندش رو بیش از همه دوست داره، یعنی انسان ها هم حتی به پای شامپانزه نمیرسن، اگر شما یک ظرف مسی بزرگ تهیه بکنید زیرش رو حرارت بدید، یعنی گرم باشه، و یک شامپانزه رو با بچهش بذارید توی اون ظرف مسین بزرگ، بعد اون شعله رو یواش یواش شروع کنید به بالا کشیدن که اون ظرف از گرمی تبدیل به داغی بشه و داغی تبدیل بشه به اصطلاح سوزوندن. شامپانزه اون زمانی که هنوز حرارت اون ظرف مسین بین گرمی و داغی هست فرزندش رو در آغوش میگیره و خودش اون گرما یا داغی اندک رو تحمل میکنه. اما به اون مرحله‌ای که میرسه و اون داغی دیگه تبدیل به سوزندگی میشه، بچه رو میذاره زیر پاش، خودش میره روش وای میسته. غرض این که به هر حال عشق بلا شرط آنقدر هم که فکر میکنید بلا شرط نیست، منتها بستگی به این داره که اون عاشق در چه شرایطی قرار بگیره. من البته آدم بدبینی نیستم، ولی به هر صورت این یه واقعیت.
و عشق و عقل چه ارتباطی با هم دارن؟ آیا این دوتا در تعارض هم قرار میدارن یا؟
بله. ببینید، بین عشق و عقل از لحاظ عرفانی همیشه این جدال بوده و عشق رو عرفا به عقل ترجیح دادن و اون شعر معروف مولوی که پای استدلالیان چوبین بود همین رو میخواد بگه، یا پای چوبین سخت بی تمکین بود، همین بوده. میخواد بگه که اون چیزی که به اصطلاح معرفت رو فهم میکنه، به حقیقت راه پیدا میکنه، اون عشقه، عقل نیست. ولی مولوی یادش رفت که توی همین بیتی که گفته داره از عقل کمک میگیره، یعنی داره وارد صغرا کبرای منطق ارسطویی میشه، یعنی از این راه داره، یعنی از طریق عقل داره ثابت میکنه که عشق بهتره، یعنی بازم با عقل داره این کار رو میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که برکسون یکی از مخالفان عقل بوده، فیلسوف فرانسوی، یهودی هم بوده، او به شدت عقل رو به اصطلاح در مرتبه پایینی قرار میده، ولی تمام دلایلی که میاره عقلیه، یعنی شهود و عشق رو بالاتر از عقل میدونه، اما دلایلی که میاره تماما عقلیه. و خیلی هستن که اینطور هستن که به اصطلاح دم از عشق میزنن، دم از معرفت شهودی میزنن، ولی در حقیقت آنچه که اثبات میکنن معرفت شهودی رو از طریق عقل هست. اما حقیقت رو بخوایم، اونجایی که عشق میاد واقعا عقل دیگه زمام اختیارش رو از دست میده، این یه واقعیتیه. یعنی شما میبینید که خیلی ها شیفته و شیدای کسی میشن که عقل دیگران اون معشوق رو نمیپسنده، حتی مثلا به اون عاشق میگن که چرا مثلا این رو انتخاب کردی؟ بعد پاسخ او البته همون پاسخی است که مجنون به دیگران داد، گفت باید از چشم من ببینید لیلی رو. اینجاست که اون عقل تأثیرش رو از دست میده و خیلی شواهد متعددی توی اشعار شاعران خودمون هست که عقل رو در برابر عشق بسیار ضعیف میدونن و حافظ خودش یکی از اوناست.
شما در جایی کمال انسانی صحبت کردید. کمال انسانی یعنی چی؟ و در دنیا امروز چه نشانه هایی اشاره به کمال انسانی داره؟
کمال انسانی چه نشانه هایی داره؟
بله، یعنی چی کمال انسانی؟
این موضوع برمیگرده به حوزه اخلاق و همینطور معرفت شناسی و اینکه انسان به اصطلاح به قول معروف به ما هو انسان چقدر بتونه اون خودیت خودش رو، خود بودن خودش رو بسازه. البته در این باره قبلا صحبت کردم، ولی حالا مجددا برای تکمیل اون صحبت هام فقط این رو اضافه بکنم که کمال انسانی در اندوختن ارزش‌های انسانی هست. ارزش‌های انسانی هم تکلیفش روشنه، یعنی هر اون چی که زیر عنوان انسانیت قرار میگیره، مثل مهربانی، نودوستی، اخلاقی بودن، رعایت آداب‌های اجتماعی و امثال اینها، که به هر حال به میزان قابل توجهی در فرهنگ ایرانی وجود داره و البته هر جامعه ای انسان کمالیافتش با انسان کمالیافته جامعه دیگه فرق داره. انسان کمالیافته مثلا فرض بکنید که در ایالات متحد قطعا کسی است که مثلا والس رو هم خیلی خوب بدونه و بتونه خوب والس برقصه، یا مثلا فرض بفرمایید که از دیدگاه‌های هنری و سینمایی حاکم بر اون فضا که مثلا هالیوود مروج اون هست آگاهی کامل داشته باشه. اما در جامعه مثل جامعه ما طبیعتاً با فرهنگ خاص خودمون، انسان کمالیافته کسی است که ارزش‌های ایرانی، ارزش‌های برآمده از فرهنگ ایرانی در او متبلور باشه، در او وجود داشته باشه و رفتار و سکنات و دیدگاهاش طوری باشه که در تغایر با این ارزش‌ها نباشه.
به نظر شما زندگی چیه؟
زندگی همونطور که قبلا هم خدمتون گفتم از منظرهای مختلف قابل بررسی هست و شما نمیتونید دو نفر رو پیدا کنید که از زندگی تعریف خاصی داشته باشن. اما من معتقدم که به قول اقبال زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. کسی که بتونه در حیات خودش طوری زندگی بکنه، طوری به اصطلاح روزگارش بگذره که مدام در تلاش و پویایی و سازندگی باشه. من به شدت با کسی که وقت میگذرونه مخالفم، یعنی اون رو واقعا یک انسان به قول شما کمالیافته نمیدونم. یعنی گاهی فکر میکنم که وقتی کسی از خانه خودش صبح بیرون میره و میدونه که چقدر وقت اضافی یا به اصطلاح وقت پرت خواهد داشت، به همون میزان با خودش کتابی، جزوه‌ای، مطلبی ببره که مثلا اگر رفت به یک دندون پزشکی و میبایستی مثلا نیم ساعت سه رو منتظر نوبت خودش بمونه، چیزی مطالعه بکنه، یا در اتوبوس یا در مترو و امثال اینها. و این رو متاسفانه ما تو جامعه خودمون نمیبینیم یا خیلی کم میبینیم، در حالی که در کشورهای پیشرفته الان کتابهای چاپ میشه که به اونها میگن کتابهای پرفراژی، یعنی با کاغذهای به اصطلاح خیلی ارزون قیمت، به این ترتیب که کتاب پرفراژ داره، یعنی مثلا اون شخصی که داره از خونه میره بیرون حساب میکنه که امروز من دو ساعتی وقت به اصطلاح پرت دارم، به اندازه همون دو ساعت از اون کتاب میکنه صفحاتش رو، میذاره تو جیبش، در مترو مثلا چهار صفحش و پنج صفحش رو میخونه، اما مترو که آمد بیرون اون چهار پنج سفر رو میندازه توی سطل خاک روبه. جای دیگه هم همینطور، تا شب که میاد منزل خودش مثلا فرض کنید که 20 صفحه 30 صفحه از اون کتاب رو خونده، و به این ترتیب اون کتاب در عرض مثلا یک هفته یا 10 روز به این ترتیب تموم میشه. قیمت این کتاب ها هم خیلی ارزونه. ما متاسفانه در ایران چنین امکاناتی رو نداریم، در نتیجه در به اصطلاح کشور ما یک مقدار زیادی این به اصطلاح بی‌توجهی به مسئله کتاب و کتاب خوندن سبب میشه که دیدگاه های فرد و جامعه یک طریق درستی رو نتونه دنبال بکنه.
نظر شما خوشبختی چیه؟ کجا میشه خوشبختی رو پیدا کرد؟
خوشبختی یک امر اعتباریه، یعنی ممکنه خوشبختی من با خوشبختی شما فرق داشته باشه. خوشبختی کسی که دنبال امکانات مادی هست چیز دیگری هست، خوشبختی کسی که دنبال هنر هست چیز دیگری هست، خوشبختی کسی که دنبال ورزش هست چیز دیگری هست، یک نقاش خوشبختیش چیز دیگری هست، یک موسیقیدان خوشبختیش در جای دیگری هست. بنابراین نمیشه برای خوشبختی یک تعریف کلی ارائه کرد، ولی در مجموع این که از قدیم گفتن خوشبخت کسی که خر ندارد از کاه و جوش خبر ندارد، باید گفت که خوشبخت کسایی هستن که دنبال قیل و قال زندگی، یعنی همون خر در واقع، دنبال قیل و قال زندگی نیستن و حقیقت زندگی رو دنبال میکنن، چون اون همار و اون کاه و جو به هر حال برای هیچ کس نمیمونه و همه چیز رفتنی هست و خوشبخت واقعی در زندگی آدمیانی هستند که حقیقت زندگی رو جستجو کردن و حقیقت زندگی هم رفتن به دنبال معنویات هست، نه اینکه بالکل از مادیات چشم بپوشن، اما نه اینکه مادیات هم همه زندگی و همه فکرشون رو بپوشونه.
امروز تو دنیا چی چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
به نظرم همین پدیده اینترنت واقعا بسیار حیرت آور و شگفتی آوره و من فکر نکنم تاکنون بشر تونسته باشه چیزی بهت‌انگیزتر و شگفت‌آورتر از این پدیده به وجود آورده باشه.
نزدیکترین افراد به شما کیان؟
خودم. من کسی رو نزدیکتر از خودم به خودم واقعا سراغ ندارم و علتش هم اینه که غالبا با خودم در صحبت هستم، با خودم گفتگو میکنم و خودم رو در ضمیر خودم همیشه دارم. این همون ای دلی هست که در شعر فارسی ما زیاد میبینیم که شاعران ما هی خطاب میکنن ای دل تو را نگفتم که چنین نکن چنین باش، ای دل مثلا کجایی و اینها. این ای دل یعنی همون روح، و غزالی هم در کیمیای سعادت دل رو مرادف روح و جان انسان میگیره و در واقع نفر دومی میگیره که در وجود انسان هست. من به واقع میتونم خیلی صریح به شما بگم که نفر دومی که باهاش مصاحبه میکنم و همیشه باهاش در تماس هستم کسی جز خودم نیست.
بفرمایید که چه تصوری از زندگی داریم؟ فکر کردن در مورد زندگی چه تأثیری در راه و روش کارتون داره؟
به زندگی طبیعتاً همه فکر میکنن، یعنی در واقع به زندگی خودشون فکر میکنن برای اینکه بتونن راه بهتری رو انتخاب بکنن و از گذشتهشون هم پند بگیرن برای اینکه اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و یک امر طبیعی هست برای هر کسی که زندگی میکنه و نمیخواد زندگیش به اصطلاح بی برنامه و بدون الگوهای درست باشه. من طبیعتاً برای زندگی خودم همطور که گفتم مثل هر انسانی الگوهایی رو دنبال میکنم و این الگوها در زندگی من به میزان بسیار زیاد منطبق هست با فرهنگی که در یک کلمه باید اون رو فرهنگ ایرانی گفت. به همین علت اکثر کتاب‌هایی که من تألیف کردم به نوعی نام ایرانی به دنبالش هست، مثلا در جستجوی هویت ایرانی، نگرش‌های ایرانی، حافظ روح ایرانی، و این ارزش‌ها رو واقعا من مراعات می‌کنم. یعنی احساس می‌کنم که اگر این ارزش‌ها رو جامعه ما هم طابق و نل به نل مراعات بکنه، بدون شک از بسیاری مشکلاتی که اکنون داره فارغ خواهد شد.
چه تصوری از مرگ داری؟ فکر کردن درباره مرگ چقدر با استراب دلخوره یا هر چیز دیگه رو بروست؟
به هر حال شطوریست که در خونه همه میخوابه، این که پذیرفته شده است. البته اگر چنانچه کسی وابستگی های شدید به مادیات داشته باشه و خیلی خودش رو به دنیا وصل کرده باشه، طبیعتاً از مرگ حراس بی اندازه داره. ولی اونهایی که نه، مثل ما همه عمر رو صرف خواندن و نوشتن کردن و سرمایه‌شون آثاریه که تألیف کردن و زندگیشون حد اکثر در یک آپارتمان 120 متری خلاصه میشه، مثل مرحوم زرین کوب که با همه اشتهار، با همه فضل و با همه دانشی که داشت، که میتونست از نظر مادی بسیار هم به اصطلاح در شرایط خیلی خوب باشه، در یک آپارتمان 110 متری زندگی می‌کرد. و اکثر کسایی که ما به عنوان به اصطلاح اهل فضل و فرهنگ می‌شناسیم به همین ترتیب زندگی خیلی ساده‌ای داشتن. نتیجه این که چنین کسانی از مرگ واهمه‌ای ندارن واقعا، برای اینکه بعد از مرگشون همچنان زنده هستن. شما الان فرض بفرمایید برای مثال همین شادروان زرین کوب رو که ذکر کردم، تو هر کتابخونه، حتی در روستاها هم که برید، حالا چه در داخل کشور چه خارج از کشور، آثارش موجوده. یعنی او در واقع زنده است. یا مثلا فرض بکنید کسانی مثل همین شاعرای بزرگ ما، اینا واقعا زندن. برای کسانی باید متاسف بود که فکری جز این دارن، که فکر میکنن بایستی تمام تلاششون رو بذارن برای اینکه امکانات مادی رو زیاد بکنن و به دنبال زرندوزی برن، که این واقعا برای انسانی که به قول شما دنبال کمالات انسانی هست چیز ارزشمندی نیست. در نتیجه اونها هستند که از مرگ حراس دارن و آدمیانی امثال ما مرگ رو زیاد تحویل نمیگیرن و در واقع اون رو یک معبری میدونن به دنیای جاویدان. و اون دنیای جاویدان منظورشون دنیایی نیست که در دین تعریف شده، دنیایی هست که خودشون ساختن و در اون مخلط هستن. چی بوده؟ آها، راجبه؟ آها، بله.
داره اینجوری فکر نگرده
بودم. بله. مثل خود کار شما دیگه، کار شما الان کار موندنیه واقعا.
اگر بخواید خودتون رو توصیف کنید چی میگین راجع به
من اگر بخوام خودم رو توصیف بکنم، آدمی به شدت درون نگر، وابسته به خیشتن و با تعلق شدید به هر آنچه که نام ایران و ایرانی بر اون هست و شیفته و شیدای این سرزمین، چندان که امکانات اقامت و حتی تدریس در خارج از کشور رو هم داشتم، ولی با این همه برگشتم به وطنم.
الان از موقعیتی که دارین راضی هستین؟
از موقعیتی که دارم 100% راضی نیستم، چون من واقعا به موقعیت خودم نگاه نمی کنم. من طالب موقعیتی هستم که در اون بتونم آزادانه حرف بزنم، آزادانه بنویسم، در مجالس به واقع آزاد شرکت بکنم، روزنامه آزاد داشته باشم، دستگاه سخن پراکنی آزاد داشته باشم و به طور کلی در فضایی دم بزنم که اون فضا مورد قبول من باشه، که در حال حاضر چنین نیست. بنابراین من به شخص خودم فکر نمی کنم، چون اگر بخوام به شخص خودم فکر بکنم، خب نون و پنیری هست و به هر حال یک شرایطی هست که بتونم بنویسم و بخونم، ولی این برای من اقناع کننده نیست. یعنی همه آنچه که میخوام در محدوده به اصطلاح زندگی من وجود نداره. من به جامعه بزرگتری فکر میکنم. وقتی به اون جامعه فکر میکنم، دوست دارم که تمام اون ارزش‌هایی رو که ذکر کردم در اون باشه، تا در اون صورت احساس کنم که زندگی بر وفق مراد من.
اگر مجدد به دنیا بیاین همین مسیر رو طی می‌کنید؟
من پدرم براتون گفتم توی جلسه اول که به شوخی همیشه وقتی من در نوجوانی، در حالی که همسن و سالهای من دنبال خیلی چیزهای دیگه بودن، بیشتر وقتم به خوندن و مطالعه میگذشت، از راه به اصطلاح کنایه و طنز و تمسخر، برای اینکه کمی به اصطلاح وقتم رو به عنوان یک نوجوان یا جوان صرف جوانی بکنم، میگفت انقدر کتاب نخون نکبت میاره. من اگر مجدداً به دنیا بیام، فکر میکنم که باز هم به سه چیز بسیار علاقمند خواهم بود. یکی همین نوشتن و تألیف کردن، یکی تولید برنامه‌های رادیویی و دیگری کار روزنامه‌نگاری. یعنی این سه اصلی که همیشه در زندگی من بوده، که من از تقریبا سن 16 سالگی اینها رو کم و بیش دنبال کردم و هنوز هم فکر میکنم که اون علاقه و اون دلبستگی شدیدی رو که به دو حوزه دیگه، منهای کار نویسندگی که خب الان هم انجام میدم، ولی اون دو حوزه دیگر رو تقریبا از اونها دست کشیدم، یعنی روزنامه‌نگاری و کار رادیو، رو هنوز شیفته اون دو کار هستم که متاسفانه در شرایط فعلی امکانش چندان که باید وجود نداره یا اصلا وجود نداره. اما به هر حال با مطبوعات کم و بیش همکاری دارم، به طوری که در هفته یک یا دو مقاله به مطبوعات میدم. اما این کار روزنامه نگاری به معنای صحیح کلمه نیست. روزنامه نگاری این که اون شخص مدام موی دماغ دیگران باشه، در حال پرسیدن باشه، پرسجو کردن باشه، کشف حقایق اجتماعی باشه. این رو مورد نظر من هست که واقعا فکر میکنم به یک روزنامه نگار لذت و شادابی میده.
خب، الان بزرگترین آرزوتون چیه؟
بزرگترین آرزوم اینه که تمام آنچه که درباره مرز پرگوهر گفتم به تحقق بپیوند.
از امیدها و ناامیدیاتون بگیم. به چی امید داری؟ از چه چیزی ناامید؟
من بزرگترین امیدم اینه که جامعه ما به خواسته هاش برسه. ناامید که اصلا نیستم. واقعا ناامید نیستم. چون معتقدم که زمانه اگر با تو نسازد، تو با زمانه ستیز و این کاریه که به نظر میرسه که اکثر جامعه ما به اون پایبند هستن. و یه وقتی رودکی گفته بود که زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. ولی الان مردم ما میگن زمانه با تو نسازد، تو با زمانه ستیز. و این الگوی خوبیه و من فکر میکنم همین الگو و همین باوری که در مردم شکل گرفته آینده خوبی رو برای اونها رقم خواهد زد.
قصد نداری خاطراتتون رو بنویسین یا شاید هم نوشتین؟
من خاطراتم رو تقریبا نوشتم در کتابی تحت عنوان از گلاب دره تا هنگ کنگ که قبلا ذکرش هم شد. تقریب این کتاب یک رمانی است که شرحش رو براتون قبلا به اختصار دادم که مقایسه ای هست بین یک کشور یا یک سرزمین خیلی کوچک به نام هنگ کنگ با یک سرزمین خیلی بزرگ با جمعیتی 70 برابر اونجا که این مقایسه خیلی خوبی هست و در تمام صفحات کتاب به نوعی خودم حضور دارم و به عنوان به اصطلاح داستان نویسا به عنوان همه چیزدان یا اول شخص آگاه حضور دارم و میشه گفت که این کتاب در واقع سیر شکل گرفتن شخصیت من از آغاز تا انجام هست و در این کتاب حتی برخی از اشعار رو خودم رو هم به مناسبت ذکر کردم.
هیچ وقت تو زندگی از خودتون سوال کردین در خلوت؟
زیاد.
مهمترین سوالی که
داشتین سوالات من اغلب به اصطلاح انتقادی هم بود، یعنی ملامت آمیز هم بود. خودم رو ملامت کردم در بسیار موارد که چرا مثلا چنین کردی در حالی که باید چنان می‌کردی و
این مهمترینش خودمون بود.
مهمترینش این بود که من خیلی عاطفی هستم، یعنی میتونستم کارهایی بکنم که به صرفم بود، یعنی اگر اون کار رو انجام نمیدادم به نفعم بود، ولی اون حالت به اصطلاح عاطفی و رقت قلب که در همه آدمیانی امثال ما طبیعتاً هست، هر کسی به شعر و عرض شود که هنر و مسائل از این دست به اصطلاح وابسته میشه، اون عطوفت زدگی و رقیق القلب بودن قطعاً باش هست. و من حالا چون سوال کردید این رو عرض میکنم، بخشش هایی، حالا اگر اسمش رو نیکوکاری بخوایم بذاریم، به همون مثلا فرض بفرمایید که کولبرایی که ذکرشون رو کردم، اینقدر گشتم تا تلفن اونها رو پیدا کردم، حساب بانکیشون رو گرفتم و بذل و بخشش هایی کردم که در این گاهی نداریم. و از سوی دیگه به لحاظ قلبی هم باید اعتراف بکنم گاهی بذل و بخشش هایی کردم که به ضررم تموم شد.
اگر الان چند دانشجو یا جوان جلوتون باشه، شما بخواهیم بهشون یک توصیه بکنیم، چی بهشون میگیم؟
توصیه هم طبیعتاً حاصل همه آن چیزهایی هست که ارزشهایی هست که براتون ذکر کردم. واقعاً بهشون توصیه میکنم که به شدت پایبند ارزش‌های ایرانی باشین، مملکتتون رو بیشتر از خودتون دوست داشته باشین، چون انسان رفتنیه، اون چی که باید بمونه این وطن هست و سعی کنید که با حقایق زندگی آشنا بشید و وقتتون رو به بطالت نگذرونید و فکر نکنید که انسان همیشه جوان میمونه و همیشه فرصت سازندگی داره، بلکه در اون زمانی که میتونه بسازه، در زمانی که میتونه تولیدات فکری داشته باشه، در زمانی که میتونه خودش رو پرورش بده و خودیت خودش رو اعتلا بده، این کار رو بکنه و باری به هر جهت نباشه، امروز رو به فردا نیفکنه و سعی بکنه که به سهم خودش شخصیتی از خودش بسازه که این شخصیت اطرافیانش رو هم تحت تأثیر قرار بده. فقط در این صورته که جامعه ما میتونه امید داشته باشه به پیشرفت و این پیشرفت رو هم واقعا ما بایستی از نسلی که داره در این مملکت سر برمیاره و میشه بهش بسیار هم امیدوار بود داشته باشه.
سوال آخر، نظرتون راجع پروژه آرت چیه؟
بسیار عالیه. ببینید، یک وقت هست که کسی از راه تفنن این کار رو میکنه، کما اینکه موارد مشابه من زیاد داشتم که برنامه های ضبط میکنن فقط به این لحاظ که خودشون رو در منظر و خلق رو به نظاره بنشونن و کارهاشون، البته نه همه، بعضی هاشون کارهای کاملا ویترینی بود، سالها بسیار بسیار ابتدایی و سطحی بود. ما این رو حتی در کارهای مکتوب هم میبینیم، یعنی مثلا خیلی ها برای اینکه به هر حال کتابی منتشر کرده باشن، ساده ترین راه رو در این میبینن که با یه عده گفتگو بکنن، بعد مجموع این گفتگوها رو جمع میکنن، بعد پشت کتاب هم مینویسن به کوشش مثلا فلانی. اینها ساده ترین کاریه که در کار نشر کتاب میشه کرد. حالا وقتی جنبه شفاهی پیدا میکنه، طبیعتا یک الگوهای تازه‌ای رو دنبال میکنه و اون این است که مصاحبه کننده خیلی در کیفیت برنامه، کیفیت اون به اصطلاح فیلمی که گرفته میشه و اون گفتگویی که میشه خیلی مؤثر. من خوشحالم که سوالات شما و گفتگوهای شما خیلی حساب شده و دقیق بود و حجتم برای این دعوی این هست که هر بار که شما از یکی از شخصیت‌هایی که صحبتش رو کردید که با او گفتگو می‌کنید، احساس کردم که درباره اون شخص مطالعات قبلی به صورت گسترده انجام میدید، که از جمله در مورد خود من با سوالاتی که مطرح کردید پی بردم که به قول معروف به تمام رخت و پخت ما آشنا بودین و این برای من خیلی جالب بود. طبیعتاً چنین کاری کاریست بسیار ماندنی، کاریست فرهنگساز، کاریست که میتونه سرمشق باشه برای نسلی که صحبتش رو کردیم و آموزگاری باشه برای اونها، چون نسل امروز با مطالعه زیاد مانوس نیست، بیشتر به دریافت‌های تصویری یا شنیداری علاقمند هست و من فکر می‌کنم که این کار از این بابت می‌تونه بسیار ارزشمند باشه و واقعاً توفیق شما، سربلندی شما و موفقیت هرچی بیشتر شما رو و همکارانتون رو آرزو دارم.
خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. دست شما بخیر.